جلسه 214 23 تیر 1361 برابر با 22 رمضان 1402 موضوع توبه و قداست شب قدر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: اضاعة الفرصة غصة والفرصة تمر مر السحاب وانتهزوا فرص الخير. در نهج البلاغه دو جمله هست از علی علیه السلام. یک جمله این است که انسان اگر فرصتی را از دست بدهد در پیش غصه و هم و اندوه و غم دارد. در جای دیگر می فرماید فرصت این چنین است که زود گذر است، همچنان که ابر می گذرد آن هم می گذرد و گذراست. غنیمت شمارید شما فرصت‌های خوب را. یکی از بهترین فرصت‌ها که برای ما سرنوشت ساز است مسئله شب قدر است. شب قدر یعنی شب سرنوشت، شبی که سرنوشت سال را در اون شب تعیین می کنند. بنابراین چه فرصتی مغتنم تر برای ما از شب قدر؟ و در بین شبهایی را که احتمال قدر درش می رود، شب 23 ماه رمضان است که روی او تأکید شده. چند ساعتی از امشب بیش باقی نمونده، ما باید از این فرصت کمال بهره برداری را بکنیم. لذا به ذهن من آمد بحث حب را برای شب بعد بگذاریم، ادامه بحث را و بحثی را که در رابطه با این شب سرنوشت ساز است برای ما، اون بحث را ولو شده به نحو اختصار عرض کنم و امیدوارم مفید باشد، زمینه‌ای باشد برای این که ما بهتر بتوانیم از این دقایقی که ارزشمند است بهره گیری کنیم. با اون مطلبی را که در نظر گرفتم، یک عمل واجب است و در کنارش تذکر نسبت به یکی از معاصی کبیره. بیان یک عمل واجب و در کنارش بیان یک معصیت کبیره. اما اون عمل واجب، فقها می‌فرمایند توبه واجب است به ادله اربعه، یعنی هم عقل و هم اجماع علما بر این است و هم کتاب الله می‌فرماید و هم در سنت پیغمبر اکرم است. عقل و نقل، نقل اجماع کتاب سنت. اون چرا که روش تکی می کنم در بحث، چون عقل و اجماعش که بحث ندارد، راجع به کتاب و سنت است، اون هم مختصره، چون خود بحث توبه یکی از مباحث اخلاقی است که انشاءالله در ضمن مباحث اخلاقی مفصلا بحث می شود، ولی در این فرصت خواستم من زمینه ای برای خودم و دوستانم باشد که بهره‌گیری بهتری کنیم از این شب قدر. اما کتاب الله آیات شریفه ای داریم که امر می فرماید به توبه. من جمله آیه شریفه ای است که در سوره نور است، دارد و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه کنید به سوی خدا، بازگشت کنید به سوی خدا همه شما ای کسانی که ایمان آوردید، شاید رستگار شوید. در جای دیگر دارد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای کسانی که ایمان آورده اید توبه کنید، بازگشت کنید به سوی خدا. توبه ای که خالص باشد، برای خدا باشد و بس. اما از نظر روایات بسیار است. به نمونه ای از آنها اشاره کنم. روایت از پیغمبر اکرم است، حضرت می فرمایند لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار، برای هر دردی درمانی است و درمان درد گناه توبه و استغفار است. علی علیه السلام می فرماید تعطروا بالاستغفار، خود را خوشبو کنید به سبب استغفار و توبه. لا تفضحنکم روائح الذنوب، شما را رسوا نکند بوی بد گناهان. روایتی از امام باقر صلوات الله علیه است، حضرت می فرماید ما اراد الله من الناس الا خصلتین، خداوند از مردم نخواسته مگر دو چیز را، ان یقروا له بالنعم فیزیدهم، این که اقرار کنند، اعتراف کنند به نعمتهای الهی، جهت این است که خداوند می افزاید بر نعمتهایش. و به ذنوب فیغفرها لهم، اینها اقرار به گناه بکنند، جهت این است که خداوند می آمرزد گناهان ایشان را. روایات بسیار در باب توبه وارد شده که انسان از گناهش توبه کند و خوب توجه داشته باشد. ممکن است خدای نکرده برسد به یک موقعیتی که راه توبه هم بر او بسته شود. گرچه در روایات داریم انسان هر روز، هر ساعت، هر دقیقه که توبه کند خداوند میپذیرد، ولی در یک روایتی است دارد ملک الموت فرشته که مأمور گرفتن جان انسان است میاد به سراغ بنده و عبد، میخواد جان او را بگیرد. در اون هنگامی که حجاب ها برطرف میشود، هنگام مرگ است، اونگاه که روح میخواهد از بدن مفارقت کند، دیده باطنی انسان میبیند ملکوت را. اونگاه که حجاب ها برطرف شد، وضعش را میبیند، دارد از ملک الموت میخواهد که بهش یک روز فرصت بده. که از نظر جهات فکریش جبران گذشته را کند، از نظر عملیش توشه‌ای برای سفر آخرتش تهیه کند از اعمال صالح و شایسته. دارد ملک الموت به او میگوید اینقدر روزها را تو فانی کردی و از دست دادی، الان مهلتی نیست. از او تقاضا می کند یک ساعت مهلت بده. باز در جوابش ملک الموت می گوید ساعاتی را تو فانی کردی از عمرت را، و در اون ساعات کاری نکردی. اینجاست که وقتی اظهار روحش می کند اوست و آنچه را که برای خود تهیه کرده است. در نتیجه انسان باید مراقبت کند تا قبل از آنی که راهی برای بازگشت نباشد بازگشت کند سوی خدا. و اما معنای توبه، توبه را علمای اخلاق معنا می کنند رجوع از معصیت به طاعت گفتند، یعنی انسانی را که دستش آلوده به گناه شده بازگشت کند به سوی اطاعت خداوند. است که در حال مطیع باشد و تصمیم داشته باشد در آینده هم مطیع باشد، در حال ترک گناه کند، در آتیه تصمیم داشته باشد به گناه باز نگردد. و بالاخره مسئله تهذیب دل است، پاک کردن دل از زنگار معصیت و گناه، رجوع از بعد به قرب. و به تعبیر دیگر انسان از جفاکاریش نسبت به مولایش رجوع کند به وفا، یعنی تا موقعی که متوجه نبود جفاکار بود به مولایش، وقتی که متنبه می شود تصمیم بر این دارد که نسبت به مولایش وفادار باشد، دیگر جفا نکند. ولی از نظر روایات آنچه که توبه را تحقق می دهد عبارت از نفس پشیمانی از گناه است. آنگاه که انسان از گناهانش پشیمان شد، حقیقت توبه عبارت از پشیمانی از گناه و استغفار هم از نظر لفظ این همون ترجمان چیزی است که در سر و درونش می گذرد. روایتی است از پیغمبر اکرم، در آن روایت دارد کفارت الذنوب الندامه، آنچه که گناهان را می پوشد عبارت از پشیمانی است. در دو روایت است که یکی را کلینی نقل می کند در کافی و دیگری را صدوق نقل می کند در خصال. از امام باقر صلوات الله علیه دارد: کفا به ندمه التوبه، یا کفا به ندمه توبتن. نسبت به توبه همین کافی است که انسان پشیمان شود. این واجب است، یکی از واجبات است. بنابراین ما از نظر عقل و از نظر اجماع، از نظر قرآن کتاب الله و از نظر سنت رسول الله، ما اینطور به دست میاریم که توبه واجب است، انسان پشیمان از گناهش بشه. این امریست واجب، از واجبات است. و اما مسئله ای را که در کنار همین واجب باید مطرح بشه این است که انسان توجه به یک معصیت کبیره داشته باشد و آن این است: ممکن است انسان پیش خودش فکر کند این همه آلودگی، این همه کثافت و زنگار بر روی روح در اثر گناهان انباشته شده، آیا می شود که با توبه این زنگارها برطرف بشه؟ به تعبیر دیگر، من که رشته محبت را از مولایم قطع کردم، آیا می شود این رشته دو مرتبه پیوند بخورد؟ ممکن است این به ذهن بیاد. باید بدانند انسانها که همین معنا از محرمات است و از معصیت‌های کبیره است. این که آیا خدا مرا می‌آمرزد، من قابل بخششم یا نیستم؟ به تعبیر دیگر، نمی‌شود من قابل بخشش باشم با این همه گناه. خود این فکر یأس از رحمت الهی است و یکی از معاصی بزرگ یأس از رحمت حق است. لذا ما می‌بینیم همین معنا هم در کتاب خدا مطرح است و هم در روایات ما. گذشته از این که این معرفتش به خدا ناقص است و بهتر معرفت نسبت به خدا ندارد. کسی که معرفت به خدا داشته باشد، او را رحمت واسعه می داند، یعنی رحمتی فوق بی نهایت. بنابراین یأس از رحمت معنا ندارد عقلا. و اما از نظر کتاب الله، دارد: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیغمبر بگو: ای بندگان من، ای کسانی که زیاده روی کردید بر جانهای خودتان، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا. شما مأیوس از رحمت خداوند نشوید، خداوند می‌آمرزد تمام گناهان را. انه هو الغفور الرحیم. دقت کنید ذیل آیه را باز تکرار می‌فرماید، به درستی که اوست که آمرزنده است در سطحی بسیار بالا، اوست که دارای رحمت است، رحمت رحیمیه است. آمرزندگی او فوق بی نهایت است، رحمت او فوق بی نهایت است. مأیوس نشوید. در سوره حجر دارد، قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. کسی که مأیوس از رحمت پروردگارش باشد، او نیست مگر اینکه از گمراهان است. علی علیه السلام می‌فرماید، العجب ممن یقنط و معه الممحات. در شگفتم از کسی که مأیوس می شود و حال این که با او ممحات است. قیل و مل ممحات. عرض کردند ممحات چیست؟ قال الاستغفار. ممحات یعنی اون چیزی که محو کننده است، توبه است که او پاک کننده است. بلکه مسئله نباید فقط به اینجا ختم شود که توبه مورد قبول خداوند است، خداوند توبه پذیر است. نه، بله، این آیات دلالت دارد که خداوند توبه پذیر است. اما بالاتر داریم در آثار اسلامی نه تنها توبه را میپذیرد، بلکه خداوند خوشنود میشود از کسانی که توبه کنند. یک گروه از کسانی که محبوب خدایند توابینند. خداوند دوست می دارد توبه کننده را، نه تنها توبه پذیر است، بلکه دوست می دارد توبه کننده را. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست می دارد کسانی را که توبه می کنند و خود را از کثافات معصیت پاک می کنند. لذا ما در آثار اسلامی در همین رابطه می بینیم هست در روایات. روایتی است که این را صاحب وسائل نقل می کند، ابی عبیده است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. شنیدم امام باقر صلوات الله علیه می فرمود، ان الله تبارک و تعالی اشد حبا به توبت عبده من رجل اضل راحلته. خداوند از نظر فرح و سرورش شدیدترین فرح‌هاست اگر بخواهیم ما نسبت سنجی کنیم با شخصی را که مرکب خودش را در شبی ظلمانی و تاریک در دل بیابان‌ها گم کرده است. توشه راهش را گم کرده است. بعد جستجو کند در آن تاریکی شب، در دل بیابان مرکب و زاد و توشه‌اش را بیابد، چه مقدار مسرور می شود. فرح خداوند، سرور خداوند شدیدتر از این شخص است نسبت به انسانی که توبه کند، یعنی اون بنده فراری که بازگشت به سوی خدا می کند، خداوند سرورش نسبت به بازگشت او ما فوق سرور اون شخصی است که راحله و مرکب و توشه خود را در شب ظلمانی گم کرد و سپس پیدا کرد. ان الله تبارک و تعالی اشد فرحاً بتوبة عبده من رجل اضل راحلته وزاده فی لیلة ظلماء فوجدها، فالله اشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. باز در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، دارد فرمودند حضرت: والله باسط یده عند کل فجر لمذنب اللیل هل یتوب فیغفر له. خداوند دستش را هنگام طلوع فجر باز می کند به سوی گناهکاری که در شب گناه کرده است، در انتظار است ببیند آیا او توبه می کند تا او را بیامرزد. یعنی گناهکارانی که در شب گناه می کنند، اینها هنگام طلوع فجر خدا اونها را طلب می کند. این که دارد والله باسطون یدهو، خدا دستش را باز می کند به سوی اون گناهکار، یعنی اون گناهکار را می خواند، طلب می کند که توبه کند و خداوند او را بیامرزد. و یبسط یده عند مغیب شمس لمذنب النهار هل یتوب فیغفر له. خداوند هنگام غروب آفتاب باز دستش را به سوی گناهکار باز می کند، طلب می کند او را برای این که او توبه کند. اون کسی که در روز گناه کرده است، هنگام غروب آفتاب خدا او را طلب می کند: ای بنده من، بیا به سوی من. مثل این که انسان بخواهد تشبیه کند یک مولای رحیم رؤوفی را که بغل باز می کند و می خواهد بنده فراریش را در آغوش بکشد. مسئله تنها مربوط به این نیست که انسان فقط توبه اش مورد قبول است، بلکه خداوند از او درخواست می کند توبه را. اگر ما یک نظری اجمالی کنیم نسبت به آثار اسلامی در ربط با طاعت و گناه، می بینیم خداوند همه اش بساط مهر و محبت و لطف و رأفت و رحمت است. برای مؤمنین این بساط را پهن کرده. در آثار اسلامی دارد اگر کسی نیت خیر کند در نامه عملش نوشته می شود، ولی اگر نیت شر کند نوشته نمی شود. منشأش لطف است، رحمت است. اگر انسان گناه مرتکب شود یکی نوشته می شود، ولی اگر انسان عمل شایسته و ثواب انجام بدهد، حسنه انجام بدهد، 10 برابر نوشته می شود. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. از خود اینها به دست میاد این معنا که خداوند همه اش محبت می کند، لطف می کند. یا در آثار اسلامی دارد، اگر انسان، اگر نعوذ بالله گناه مرتکب شود، زیاد از روایات من اشاره می کنم، در بعضی از روایات دارد تا 7 ساعت به او مهلت داده میشه و در نامه عملش ثبت نمی شود. اون فرشته‌ای که مأمور نگاشتن معاصیست دست نگه می دارد، مأموریتش این است، شاید این توبه کند. ولی نسبت به حسنات این چنین نیست. وقتی یک حسنه انجام بدهد بلا فاصله ثبت می شود. در بعضی از روایات دارد تا شب مهلت داده می شه نسبت به گناهان. روز اگر گناه کند ثبت نمی شه، تا شب مهلت داده می شه، شاید این توبه کند. اگر توبه کرد که این محو می شود، اگر توبه نکرد باز مرتبه دیگر است. اگر بعد از اون گناه عمل حسنه ای انجام داد، یعنی عمل نیک و شایسته ای انجام داد، او موجب می شود که گناه را برطرف کند، اگرچه این موفق به توبه نشود. اگر باز عمل شایسته ای انجام نداد، معصیت صغیره بود، یعنی کوچک بود، در اونجاست که مسئله نمازهای 5 گانه مطرح می شود. نمازهای 5 گانه خودش شستشو می دهد گناهان صغیره را، یعنی گناهان کوچک را. اگر نمازش باز به این مقدار ارزش نداشت، یعنی مکفر نبود به تعبیر روایات، نتوانست پوششی باشد بر روی معاصیش، اینجاست که مرحله بعد است. ملائکه برای او استغفار می کنند، کسی که مؤمن است، فرشتگان خدا برای او استغفار می کنند. اگر نعوذ بالله گناه بزرگی بود که به سبب استغفار ملائکه هم محو نشود، اونجاست مسئله شدتی است که در حالت مرگ به او دست می‌دهد. ناراحتی‌هایی را که مؤمن هنگام مرگ می‌کشد، خود او موجب می شود گروهی از معاصی را زائل می کند، از بین می برد. اگر نشد مسئله سختی در جان کندن، می رسد مسئله برزخ، در عالم برزخ شدائدی که در اونجا دارد. او نشد به قیامت می رسد، احوال قیامت است. همه اینها برای این است که مؤمن به جهنم نرود. مؤمن خطاکار به جهنم نرود. قیامت رسید. مسئله شفاعت مؤمنین مطرح است. مؤمنینی که اینها پاک شده اند، شفاعت اونها اگر کارساز نبود، شفاعت انبیاست، شفاعت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است، شفاعت پیغمبر خاتم است. همین جور میره جلو. صحبت این است که خداوند اون رحمت بی نهایت نمیخواهد به این که بنده مؤمنش را وارد جهنم کند. رحمت واسعه. خیلی کوتاه است فکر کسی که خیال کند با معاصی که از روی جهل انجام داده و بعد پشیمان شده این شخص به جهنم می رود. نه، خداوند تطهیرش می کنه، پاکش می کنه، خالصش می کنه. آخرین مرحله بعد از شفاعت رحمت است. در یک روایتی است دارد جاء عربی الی رسول الله، یک عرب بیابانی بود آمد خدمت پیغمبر اکرم، قال یا رسول الله من یل الحساب، عرض کرد پیغمبر اکرم چه کسی است در قیامت از انسانها حساب میکشد؟ قال الله تعالی، حضرت فرمود خدا حساب میکشد. قال الاعرابی هو بنفسه، آیا خدا به تنهایی حساب میکشد؟ یعنی کس دیگه ای باهاش نیست، خودش فقط. قال رسول الله نه، حضرت فرمودن بلی، خودش به تنهایی. در روایت دارد فتبسم الاعرابی، شروع کرد این عرب بیابانی به خندیدن، خوشحال. قال رسول الله لمدحکت یا اعرابی، ای بیابانی چه شد که خندیدی تو؟ قال الکریم اذا قدر عفا و اذا حاسب سامح. این عرب بیابانی عرض کرد شخص کریم و بزرگوار آنگاه که در مقام قدرت باشد عفو می کند و اگر حساب بکشد در حسابش تسامح می کند، چشم پوشی می کند، خرده نمی گیرد، آسان و سهل می گیرد. دارد پیغمبر اکرم فرمودند صدق الاعرابی، درست گفت این عرب بیابانی، الا لا کریم اکرم من الله، هن آگاه باشی هیچ بزرگواری بزرگوارتر از خدا نیست. در نتیجه با توجه به اون چرا که داریم نسبت به رحمت واسعه حق تعالی، اینها رو باید در نظر بگیریم. اونگاه که این عمل واجب رو انجام میدیم اینو نباید فراموش کنیم. بلی، در مسئله توبه علما اینابرا مطرح میکنن، کمال توبه عبارت از انابه است. بعد می‌فرمایند انابه به سه چیز تحقق پیدا می‌کند. انابه که به معنای این است که انسان رجوع کند از ما سوى الله به الله، نه نه رجوع از معصیت به طاعت، رجوع از ما سوی الله به الله. میگن سه چیز هست که به سبب این سه چیز انابه تحقق پیدا می کند در پی توبه. اول، مسئله این که در ربط با اعمالش مطیع محض خدا باشد. دوم، در رابطه با درونش شراشر وجودش متوجه خدا باشد. سراپایش متوجه خدا باشد. سوم، مسئله این که همیشه چه از نظر درونیش به یاد خدا باشد و به یاد بندگان مقرب خدا باشد، اولیاء خدا. این که در انابه دارد که به یاد اولیاء خدا باشد، این یاد اولیاء بودن خودش کارساز است. همان گونه که خداوند رحمتی واسعه دارد، همان گونه که خداوند طالب است عبدی را که به سوی او بازگشت کند، از ضلالت به هدایت رو آورد و مسرور و فرحناک می شود بر طبق روایات و آیات، دوست می دارد، اولیاء خدا هم دوست می دارد. همان گونه که خداوند وعده فرموده است که من توبه پذیرم، اولیاء خدا در رابطه با هدایت گمراهان آنها هم این چنینند. شما اگر به تاریخ نگاه کنید، میبینید اولیاء خدا در ربط با گناهکاران روششان همین بود. چه پیغمبر اکرم، چه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، همه اونها کمال اشتیاق اونها این بود انسانی از ضلالت به هدایت برگرده، و به او وعده می دادن و به وعدشون هم وفا می کردن. روایتیست، این روایت را ابو بصیر نقل می کند. میگوید در کوفه همسایه‌ای داشتم. این شخص از کمککاران دستگاه ستمگر بود. این از هیچ عمل زشتی فروگذار نمی‌کرد و مرا اذیت می‌کرد در همسایگی خودش، مشغول لهو و لعب و امثال. خیلی هم بهش تذکر دادم، قبول نکرد، تا اینکه یک روز به من برخورد کرد، گفت ای ابو بصیر، من در منجلاب کثافت فرو رفتم، تو هرگاه پیش صاحبت رفتی، تعبیر اینه در روایت، میدانست ابو بصیر از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است، گفت هرگاه پیش صاحبت رفتی، جریان حال مرا بگو، شاید او بتواند مرا نجات دهد از این وضع. امیدم این است که مرا دستگیری کنم. ابو بصیر میگه در یه سفری که رفتم به مدینه، رفتم خدمت امام صادق صلوات الله علیه، شرح ماجرا رو عرض کردم. میگوید حضرت به من فرمود اونگاه که برگشتی به کوفه میان به دیدن تو، این شخصم میاد دیدن تو. وقتی که آمد پیش تو از قول من سلام به او برسان، بگو دست از این کارهایت. آمدن به دیدنش، اون شخصم آمد، میگوید وقتی که خواست حرکت کنه بره گفتم باهات کار دارم، ایستاد. جمعیت رفتن، جریان رو براش نقل کردم، گفتم امام صادق صلوات الله علیه به تو سلام رسان، گفت دست از این کارهایت بردار، من بهشت را برای تو ضمانت میکنم. ابو بصیر میگه این تعجب کرد، گفت به خدا سوگند جعفر صادق به من سلام رسان. میگه بهش گفتم بله. میگه خارج رفت، چند روز فاصله نشد، فرستاد دنبال من، بیا ابو بصیر. رفت، دیدم در اتاقی است پشت در ایستاده. میگه وارد نشد، من اون چرا که داشتم از اموال، چون ابو بصیر میگه مرد ثروتمندی بود، از همین دستگاه زلمه به دست آورده بود، گفت اون چرا که داشتم در راهش مصرف کردم دادم و الان هیچ ندارم، حتی پوشش، برای من یک پوششی تهیه کن. ابو بصیر میگه رفتم پوشش تهیه کردم، آوردم به او دادم، از دوستانم گرفتم به او دادم. بعد میگوید چند روزی فاصله نشد، باز فرستاد پیش من، ابو بصیر بیا. رفتم دیدم بیمار شد، در بستر بیماری افتاده، پذیرایش کردم. میگوید چند روز بعد بود، دیدم که به حالت احتضار افتاد، نشسته بودم بالای سرش، دیدم بیهوش شد، چشمهاش روی هم گذاشت، بعد دیدم چشمشو باز کرد، گفت ای ابو بصیر صاحبت با من وفا کرد. میگوید چنون خنده‌ای بر چهره داشت هنگام مرگ، با من وفا کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.